تو بی اثر شوم، می شود شبی می شود شبی در خنده عاشقانه تو سحر شوم، ای بهانه زنده بودنم، شوق دیدنت می کشد مرا سمت خانه
در کوچه باغ قصه ها با هم قدم می‌زنیم. همراه زیباترین کلمه ها پرواز می‌کنیم. با ترنم دلانگیز چشم سار صدا جهانی سرشار از خیال خواهیم ساخت. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است. جلوه‌گاه بی‌بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
مجار صفر درجه. با بازی شهاب حسینی در نقش حبیب، ناتالی متی در نقش سارا استروک، رویا تیموریان در نقش آسیه، مسعود رایگان در نقش دکتر پارسا، پیر داغر در نقش سرگرد فتاحی، لعیا زنگنه در نقش زینت الملوک جهانبانی، آتنه فقیه نصیری در نقش سعیده، پیام دهکردی در نقش احتشام، ایرج راد در نقش جهانگیر همایون پناه، رحیم نوروزی در نقش تقی نواده، زنده یاد اسماعیل شنگله در نقش حشمتی، فرخ نعمتی در نقش سرهنگ ارسیا، بیوک مرزایی در نقش یدی و زنده یاد صدر دین شجره در نقش ساراخانی. نویسنده و کارگردان حسن فتحی. راوی مهرخ افضلی. صدابردار رامین آریاشکو. تهیه کننده عطیه گلی. باران وهم‌آلودی در خیابان‌های تهران در حال باریدن است. مردم به سرعت در حال حرکت هستند. یک خودرو بنز کلاسیک وارد لاله‌زار می شود. کمی جلوتر از یک اتومبیل دیگر می ایستد. در طرف دیگر خیابان زن و مردی از دفتر همکیشان یهود خارج می شود. داخل اتومبیل دو مرد با نگاهی مرموزانه به اتومبیل پشت سر نگاه می کنند. دو مرد اتومبیل پشتی هم که صورتشان به سمت دیگر است رو بر می گردانند و وقتی آنها را دنبال می کنیم به دو مرد در اتومبیل دیگری می رسیم. افراد زیادی از دفتر خارج می شوند. مردی موسن در میان جمعیت از دفتر خارج شده و در حال گفتگو با دیگران است. توجه دو مردی داخل اتومبیل به پیر مرد جلب می شود. به همدیگر با سر علامت داده و با همان علامت سر به بقیه ماشین ها علامت می دهند. یکی از همین افراد با چهره در هم از اتومبیل پیاده می شود. مرد آرام آرام و محتاط پیر مرد و جوانی که همراه اوز را تعقیب می کند. مرد کلت کمری خودش را به سمت خاخام اسحاق می گیرد. خاخام چهره او را میبیند.
خاخام اسحاق بفرمی.
و زمان به خواب برمیگردد. صفحه را روی گرامافون قرار میدهد. سوزن را روی صفحه گذاشته و موسیقی پخش میشود. احتشام داماد خانواده دکتر پارسان.
این صفحه اورجینال همین امروز صبح به دستم رسید، مستقیما از طرف یک بنگاه صفحه پرکنی بسیار معتبر در برلین. افتخار میدین بانوی محبوب من؟
خود درست نکن، خجالت بکش، خشت گنده.
خیلی خوب، خیلی خوب، پس میرم سراغ مادر زن عزیزم که هرگز روی دامادش رو زمین ننداخت.
این یه مورد دیگه کوتاهی احتشام.
نقلی نیست، نقلی نیست، ولی حتم دارم کسی که بزم امشب به افتخار موفقیت اون منعقد شده به شوهر خواهرش نه نمیگه.
ولی من رقص بلد نیستم جناب احتشام.
رقص نه پسر جان، حرکات موزونی که چرخش و گردش اهم امور عالم خاکی بر پایه اون قرار گرفته. ما خورشید، دریا و شب و روز.
چی شده شوهرت فیلسوف مطرح شده سعیده؟
این مرغ دونه ورچین میمونه، به هر چیز یه نک میزنه.
خبر مهمی دارم که جزمن شما و جوان نازنین رو به شهر میاره.
چه خبری جناب احتشام؟
رئیس جمهور فرانسه هفته گذشته هیئت فوق‌العاده‌ای را به ریاست جنرال وگان به ایران فرستاد تا ضمن شرکت در جشن عروسی ولیعهد و فوزیه رسماً از اعلی حضرت عذرخواهی کنند.
عذرخواهی برای چی؟
به دلیل سوء تفاهمی که سال گذشته به جهت شیطنت یکی دو روزنامه فرانسوی حادث شده. فکاهیاتی علیه شخص اعلی حضرت نشر کرده بودن که موجب قطع روابط سیاسی شد.
خب ایرادش به من چی آبجی خانم؟
برقراری مجدد روابط، یعنی این که اعزام محصلین به فرانسه برخلاف روالی که دو سال گذشته دیگه هیچ مانعی نداره.
خیلی خبر خوبیه، از شنیدنش خوشحالم.
اقلش اینه که برادرت میتونه جهت ادامه تحصیل به همون سرزمینی بره که زبون مردمشو از پدرت آموخته.
البته اگر به بنده بود ترجیح میدادم شما به سرزمین جرمنها برید.
حالا چرا اونجا؟
این که دیگه با عنایت به اوضاع حالیه از حرم شمس آقای جوان. اولا که اونا در این ایام میرن تا به قدرت اول جهان تبدیل بشن و داد همه ملل جفا دیده رو از استعمار پیر بریتانیا بگیرن.
دوما با اقلیت یهودی ثروتمندی که اقتصاد دنیا رو به فساد کشونده، راه قهر و معارضه پیش گرفتم.
دانکی شد و سیومن این که ملت آلمان هم در زمره آریان نژادهایی هستن که نسبت به وطن آریای ما نظری محبانه و دوستانه دارن.
پدر خانواده سوزن گرامافون را از روی صفحه برداشته و موسیقی قطع می شود.
ولی وطن آریایی ما جنگ طلب نیست شازده، خصوصا رعیت بینوا که از صبح تا پسین دنبال یه لقمه نان حلاله ولا غیر.
سلام عرض بکنم جناب دکتر.
سلام پدر جان.
علیک سلام، خوش آمدید.
موقعیت عوض می شود. دو مرد سفید پوش تختی را که مرده ای روی آن قرار دارد به بیرون می برند. فضا سراسر پوشیده از کاشی های سفید رنگ است. جلوی در نگهبانی با لباس آژان های آن دوره ایستاده است. مردی با لباس شخصی وارد می شود و نگهبان در را می بندد. مرد به سمت دیگری از سردخانه رفته که تعدادی جسد روی تخت هایی در کنار هم قرار گرفتند. مرد ملحفه سفید را از روی جسد کنار می زند. جسد خاخام اسحاق است که اثر تیری در پیشانیش دیده می شود.
خبر تازه راجع به این حادثه نرسیده؟
بلافاصله پس از این واقعه فردی از طرف انجمن موسوم به انجمن صهیونیت به شهربانی اومده و خواستار پیگیری جدی در فقره شناسایی عاملین این جنایت شده. گویا دستخط سفارشی یکی از مقامات وزارت امور خارجه هم داشته. مشاوران لای ادعا کرده قتل خاخام اسحاق قطعاً با گروه‌های ضد یهود طرفدار آلمان یه ربط و نسبتی داره. قربان
من ظاهرم که همینطور، اما بهتره فعلا موضوع از نظر ارباب جرایید مسکوت بمونه، چون در غیر این صورت این امکان هست که همین صبح فردا سرکله نماینده ای هم از طرف دستجات طرفدار آلمان پیدا بشه، اونم زمیمه یه دستخط سفارشی از یکی دیگه از مقامات حکومتی و با اقامه اعاده حیثیت و رفع تهمت که ممکنه ما یه چیزی هم بدهکار بشیم. اوضاع سیاسی مملکت هم که گرگون میشه، یه عده از رجال که طبق روال ماضیه با انگلیسه لاس میزنن و یه جناح جدید البلاد هم اخیراً با آلمان ها. بنابراین پیگیری این پرونده باید با احتیاط کامل انجام بگیره. سر
هر تو شما سلام بدونید قربان.
هوا بارانیست. موقع شام در خانه دکتر پارسا.
اون دکتر پارسایی که شما میشناختید مرد. آقا مراسم تقصیل و تدفینش هم خودم با دست خودم انجام دادم. حالا باقی مونده همین پیر مرد عجوز و لایجوزی که میبینیم، یه پزشک ساده که حد بالا برای چند مریض بدحال در روز نسخه دارو میپیچه. بلا غیر
جسارتن کمینه در همان مدت ایام کوتاهی که در کنسولگری شامات شاگردی شما رو میکردم، با عطف به حسن سیاست و کیاست شما آتیهی رو میدیدم که شما بر مستر وزارت خارجه جلوس کنید. حالی هم چه معلوم آبا، شاید آقایان از باب همین معنی طالب دیدار جنابالی باشن.
حالا چی شده که رجل وجیه المله یاد این پیر مرد لاجون افتادن؟ نکنه حکم شاه بند بازه و مرگ مفاجعه؟
علا حضرت مدتی پیش قدم روابط حسنه با دولت آلمان شدن. پاپه این معنا در سیاست خارجی دولت هم تغییراتی حاصل شده، من جمله در فقره اختلاف بین یهود و عرب، سیاست دفاع از حقوق امت فلسطین و مخالفت با تشکیل دولت یهود مورد اهتمام قرار گرفته.
و این درست همون چیزیه که در سالهای گذشته جناب عالی خواهانش بودید.
حمایت از عرب فلسطینی معنیش این نیستش که دست اتحاد طرف قدرتی دراز کنیم که سیاست یهودآزاری پیشه کرد.
البته خبر دارم که جنابالی از فعالان سینه چاک نزدیکی به آلمان ها در وزارت امور خارجه هستند. از سفره بریز به پاش رضاخانی، همین که داماد این خانه، لقمه چربی نصیب برده برای بدنامی صاحب این خانه کافیست. پس لطفاً دور من یکی رو قلم بگیرید آقا.
احتشام مات و مبهود به پدر خانم خود دکتر پارسا خیره می ماند.
بفرمایید، سرد میشه.
و همگی سکوت میکنند. در مرکز شهر هوا آفتابی است و مردم در حال خرید و معاشرت هستند و تعداد اندکی ماشین در حال عبور هستند. با محاسن بلند و عصایی به دست از خیابان عبور کرده و وارد یک رستوران می شود. از گارسون سراغ کسی را می گیرد و به سمت میزی می رود که دکتر پارسا و پسرش آنجا نشستند.
سلام.
سلام. پسرم حبیب، آقای موشه منوحی.
خیلی خوشبخت.
بفرمایید.
خواهش می کنم.
با آقای موشه منوهین زمانی که در کنسولگری بیت المقدس بودم آشنا شدم. اون موقع تو حدود 10 ساله. ایشون به عنوان یک ایرانی باصفا گاه گاه جهت دیدار برخی از همکیشان خودش به فلسطین اومد.
در همون سفر اول تذکرم به سرقت رفت. اگه کنسولگری ایران و در واقع پدر شما به دادم نمی رسید، حکمان انگلیسی ها به جرم ورود غیرقانونی بازداشتم.
شرمندم نکنید. من توی اون سالها وظیفه‌ای رو انجام دادم که در قبال هر ایرانی دور از وطن بر ذمه‌ام بود. خب حالا قضیه چیه؟ چرا جهت گپ و گفت نیومدی منزل یا مطب؟ مطلب نامتعارفی پیش آمد کرده؟
برای همین خواستم ببینمت.
خب
من فکر میکردم که شما تنها میاید.
فی‌الواقع همینطورم هست. آقا حبیب دیگه باید بره پی گرفتاری خودش.
گرفتاری؟ ببخشید، چه جور گرفتاری؟
من
امتحان اعزام به خارج قبول شده. باید بره عکاس خونه بابت انداختن چند تا عکس برای مدارکش.
بله، صمیمانه بهتون تبریک میگم.
خیلی متشکرم. خیلی خوشحال شدم. با اجازه آقا.
خدا حافظ.
بفرمایید، خواهش میکنم. خدا نگهدار. خدا حافظ.
سلامت.
حبیب از رستوران خارج میشود.
متاسفم. بیچاره خواخام ساق، اون بنده خدا که آزارش به موچه هم نمیرسید. فکر میکنی کار کی ممکنه باشه؟
خب ما در موقعیت حالیه مخالف بدخواه کم نداریم. از یک طرف گروه های ضد یهود از قبیل کانون ایران باستان که به طرفداری از آلمان ها مشهور است، و از طرف دیگه یهودی های متعصبی که سعی میکنن کلیمی های ساکن ایرانو تشویق به ترک اینجا و عزیمت به فلسطین کنن.
در فقره کانون ایران باستان بعید میدونم بی اذن حکومت جرأت آب خوردن داشته باشه. حکومت هم علارغم تمایل فعلی به آلمان ها بنا به اوضاع حساس بین الملل علل اجاله موضع احتیاط اتخاذ کرد، فلذا احتمال سوء قصد واقع شده از جانب عوامل ژرمانوفیل و اندک میبینم.
راستشو بخواید استدلال شما از صافی ذهن منم گذشته. به همین خاطر زنم برده نکنه آب از سرچشمه گلالوده.
واضح تر صحبت کنید.
خواخام اسحاق با مواضع یهودی های افراطی مخالف بود. حتی یکی دو نوبت مخالفتشو صراحتن اعلام کرده بود. حالا چند روزی این معنا به ذهنم متبادر شده که نکنه کار اونا باشه. البته این فقط یه حدس.
در عکاس خانه
نمیشه زودتر آماده کنید موسیو؟
خومی رنگ رازی که نیست پسر جان، سه چهار روز طول میکشه.
باشه.
و
چهارشنبه ساعت 5:30.
دست شما
خدمت شما. خدا نگهدار.
خدا حافظ.
نفر بادی
این بابا اون کارش گرفت و سرش شلوغ شد. وقت بشم خیلی تو
کارمون تموم. حبیب در صف اتاق انتظار جوانی را میبیند که با اشتیاق در حال خواندن روزنامه است. لحظه جوان نیز نگاهش به حبیب افتاده، اما سری چشمهایش را دزدیده و روزنامه را نگاه میکند. حبیب بلند میشود و به سمت جوان میرود.
روز بخیر.
روز بخیر.
فکر میکنم شما رو یه جایی دیدم.
ببخشید اما من شما رو به جا نمیارم.
شما در امتحان اعزام محصلین به خارج شرکت نکرده بودین؟
چرا؟ ولی شما از کجا میدونید؟
از اونجایی که منم یکی دو صندلی اون طرفتر از شما نشسته بودم. حتی اواسط امتحان مداد پاکنتون ته کشیده بود که من یکی بهتون قرض دادم.
و البته منم اونو بهتون پس ندادم.
حالا اون مداد پاکن خیلی مهم نیست. مهم اینه که بدونم آیا شما در امتحان قبول شدین یا نه.
بهتون تبریک میگم. پس شما تو امتحان قبول شدین، درسته؟
منم به شما تبریک میگم.
پس به میمنت قبولی هر دومون اون مداد پاکن رو یادگاری نگه میدارم.
اصلا قابل شما رو نداره.
اینجا اومدین برای تفریح یا فوتو؟ ساکت باشید، حواستم جمع باشه، عکس مردم خراب نشه.
موسیقی گوشتلخیه.
اما تو کار خودش لنگه نداره.
پنجشنبه ساعت 9:30 صبح خدمت شما.
متشکرم موسیو.
خدا نگهدار. نفر بعدی
شما بفرمایید.
خیر، نوبت شماست، بفرمایید.
پس اگه اشکالی نداره این که
نامه را برداشته، در روزنامه تصاویری از آلمان ها و نیروهای نظامی آلمانی است.
نخیر پسرزن، اینطور که نمیشه. نصف حالا، نصف وقت تحویل. 6 تا پرسنلی، 1 عدد هم بزرگ. 8 قران حالا، 7 قران وقت تحویل.
موسیو من که نمیخوام حق و زحمه شما رو بخورم. عکسا رو که ظاهر کردین جمع مبلغ رو یک جا تقدیم میکنم.
ببین پسر جان، بابت هزینه این عکسی که میخوام از تو بندازم منم یه مبلغی رو پرداخت کردم. خب حالا اومدیم پی انداختن این عکس، شما نیومدی دنبال عکس.
دیدی
اون وقت تکلیف ضرر و زیان من چی میشه؟
اختیار داری موسیو، من برای چی باید یه همچه کاری بکنم؟
نوبت اولم که نیست پسر جان. برقی زیده از ریسمان سیاه و سفید میترسه. بیعنه نداری، برو جای دیگه.
ببخشید موسی آوانسیان.
باله، تو چی میگی؟
ایشون از دوستان من هستن، مشکلی نیست. بیانیه ایشونو من تقبل میکنم. چقدر باید تقدیم کنم؟
پیش یه ارمنی میخوای نقش مسیحو بازی کنی؟ اما به من چی مربوطه؟ برو بشین عکستو بندازم. برو. این یک نوع برم بیانه نمیگیرم.
بیرون از آکاس خانه.
بهت گفته بودم که این موسیا لنگه نداره. البته حق با اون بود. بیا به این قسم خیلی آسرش کلا گذاشتن. آدم روزی گنجش که حق داره محتاط باشه. هر مشکلی دیگه مهم نیست. راستی پی اعزام به خارج قصد دارید مواظب باشید. نه، قصد دارید در چرش دی تحصیل کنید؟ هنوز تصمیم قطعی نگرفتم، ولی به احتمال زیاد توی یکی از رشته های فنی. خوبه. و شما؟
اگه خدا یاری کنه در رشته فلسفه و تاریخ ادبیات.
فلسفه هم خوندن دارید؟
چطور مگه؟
به قول برادر بزرگترم در این دنیا دو نهله فلسفی بیشتر وجود نداره. یکی فلسفه طبقه ثروتمند و زورگو و دیگری فلسفه مردم ضعیف و زحمت کش جامعه.
اما من فکر میکنم جهان فلسفه چه در نسبت با امور متافیزیک و چه در نسبت با مسائل مادی و زمینی از دامنه وسیعی برخوردار. اصلا چرا یکی از روزهای همین هفته قدم رنجه نمی کنید منزل ما؟ تا ضمن اینکه با خانواده‌ام از نزدیک آشنا بشین، بتونیم گپ و گفت بیشتری با هم داشته باشیم.
خوشحال میشم.
در ساختمان نظمیه.
اینا چی؟
پرونده محصلین قبول شده در امتحان اعزام به خارج از کشور قربان. گویا مشغله اداره سیاسی این روزها زیاده. به همین خاطر هم این پرونده رو ارجاع دادم اینجا تا پی بررسی کارشناسی اعلام نظر نهایی بشه.
چی شده؟ یعنی این آقایون همیشه نگران میونه محسدین این کشورم دنبال دزد و جانی و مجرم سیاسی میکردن؟
البته خودشون مدعی هستن موضوع بیشتر جنبه تشریفاتی داره، چون سوای دو سه فقره الباقی محصلین در زمره خانواده های مرتبط با دستگاه هستن. در واقع دو تا پرونده است که محل اشکال قربان. یکی متعلق به جوانی به نام تقیه نواد است که گویا برادر ارشدش به جرم ارتباط با یک گروه کمونیست که موسوم به گروه 53 نفر باشه در حبس.
و دومی
متعلق به جوانی به نام حبیب پارسا، فرزند پزشکی به نام علی پارسا.
در خانه دکتر پارسا
در یک هفته دو بار سر زدن به بیت پدری، اونم از جانب دختری که ماه به ماه خبری از خانوادش نمیگیره، جای صد اما پرسش داره.
خونه نشینی هم دلخوشی میخواد مادر جون، که نقدن دختر شما از اون محرومه.
آیند و روند متصل تو شوهرت به ضیافت های رنگ برنگ که دیگه مجالی برای ملال و دلتنگی باقی نمیذاره.
ای کاش مطلب به همین قسمی بود که گفتین. اما راستش رو بخواین، گاه از این وصلت احساس پشیمونی میکنم.
حکما یادت نرفته، خودت بریدی و دوختی. کل و مجمعین خانوادم با اقتدا به آزاد منیشی پدرت چش دوختیم به دهان تو.
اشتباه کردین، نباید دختر خرخام و کم تجربه این خونه رو به حال خودش رها میکردین.
نوبه وصال حرفای دیگه ای میزدی، ادب، تحصیلات عالیه، اصالت اشرافی، موقعیت ممتاز شغلی. الحالم نقل این حرفا گذشته، اگه نگاری پیش آمد کرده شاید با پادرمیانی پدرت برطرف بشه.
حالا نمادر، مطلب موکول بشه به وقت دیگه به ثواب نزدیکتر.
در ساختمان نظمیه،
طبق گزارشات مندرج در این پرونده، پدر محصل مزبور مدتی رو به عنوان کارمند عالی رتبه وزارت امور خارجه در مقام کنسول ایران در مصر و شامات مشغول به کار بوده. نامورده در اواخر سال 1310 در پی شرکت و همکاری در برپایی کنفرانس اسلامی در بیت المقدس که به ابتکار حاج امین الحسینی مفتی مسلمانان فلسطین جهت محکومیت جنبش صهیونیسم و سیاست‌های انگلستان در فلسطین برگزار شده بود، به دلیل عدم کسب اجازه از دولت ایران برای شرکت در این کنفرانس مورد توبیخ قرار گرفته و مقام او از کنسولی مصر و شامات به ژنرالی کنسول فلسطین تنزل یافت.
در خانه دکتر پارسا،
راستی چرا همراه من به انجمن تازه تأسیس نصفان ایران که محل آمده شده زنان متشخص پای تخته نمیاین؟ جلسات این جمعیت شاید برای شما هم جذبه داشته باشه. حیف نیست بیشتر وقتتون رو در بیمارستان بین مریضای آبله‌ای و کچلک گرفته و سفلیسی بگذرونی؟
زیاده تو نرو دختر، حتی اون وقت که پدر در حیفا به خواستگاری من اومد، هیچ شرطی نداشتم الا به این که با ادامه کار من مخالفت نکنه. من به همون اندازه از اشتغال به حرفه پرستاری لذت میبرم که تو از رفتن به اون انجمن نصفان و ضیافت‌های شبانه.
راست گفتن، زن و شوهر پی چند سباه هم نفسی به حد غلیظی شبیه هم میشن. شما هم علل اتصال زهر کلام پدر رو زیر دندون داریم.
چون هیچ احدی رو در دنیا به اندازه اون دوست ندارم.
لازم نیست این مطلبو که چند بار دیگه هم به رخ من و برادر بد اقبالم کشیدین متناوباً تکرار کنیم.
برادر بد اقبال تو؟ اون که این روزها به واسطه فیق در امتحان اعزام به خارج خیلی هم کیفوره.
در ساختمان نظمیه،
چند سال بعد در پی وزارت یافتن نخست وزیر فعلی محمود جم و به دلیل توصیه وزیر خارجه وقت عنایت الله سمیعی، به دفتر مخصوص شاهنشاهی مبنی بر در پیش گرفتن سیاست حمایت از تشکیل دولت یهود در سرزمین فلسطین به نشانه اعتراض از مقام خیش کنارگیری کرده و اکنون مدتی است به امر تبابت مشغول است.
در خانه دکتر پارسا،